دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من.
شنونده آهنگ سرزمین من بودید با صدای داوود سرخوش، آهنگی که خیلی اعتقاد دارند که باعث شهرت داوود سرخوش شد. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. آقای امیری از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و خواستن که آهنگی با صدای استاد ساربان برشان نشر بکنیم. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
حال که دیوانه شدم میروی، به سر سامانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی. تشنه پیمانه شدم میروی، تشنه پیمانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی. یار تو هم یار وفادار تو، سخت مرا سوده رخسار تو، یار تو هم یار وفادار تو، سخت مرا سوده رخسار تو، زار چو پروانه شدم میروی، زار چو پروانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی. کسی مونس تنهاییم، وای به حال سر سوداییم، نیست کسی مونس تنهاییم، وای به حال سر سوداییم، حیف که بیگانه شدم میروی، حیف که بیگانه شدم میروی، میروی افسانه
شنونده آهنگی بودید با صدای استاد ساربان. ایشالا که از شنیدنش لذت برده باشید. شما دوستان عزیز هم میتونید اگر آهنگی درخواستی دارید به این دو شماره پیامک بزنید. ۳۸۲۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده آهنگی باشید با صدای وحید قاسمی.
حضورت کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربان. حضورت کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربان. جنگل سرشار از شمشادهای باغ، بهشته که مرا با گناهانم میپذیرد، میپذیرد. حضورت، حضورت دلِ بے تو، دلِ تنہا دل کا، دلِ با پنجرہ درگیر و درجن. کجا کوچم، کجا جویم پناہ؟ زمین سنگ بزرگ گو پای من لگ. حضورت کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربان. جنگل سرشار از شمشادهای باغ، او بهشت که مرا با گناهان میپذیرد. حضورت، حضورت. نگاهت یک دری چاسمان است، چو موسیقی با را مهربان است. بیا که در گلویم در بگیرم غزل های حضورت. کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربان. حضورت کوچه باغیست، کوچه باغیست پر از عطر مهربان. جنگل سرشار از شمشادهای باغ، بهشت که مرا با گناهانم میپذیرد، میپذیرد. حضورت، حضورت.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی که تقدیم شما میشه آهنگی است کرمانجی با صدای محسن میرزاده. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
چایل چیان و کنیان و قطار دیسان چله هشن مغل دوین گریه میان با ربار دیسان دای کاش بیلان تپیشه اخین ساخاویشه للو 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 دستی دخواه جا تال اکارن گل سر کمران و هزارن آبل سر گانیان آبل سر گانیان دازلاله آبل سر گانیان دازلاله خوشی یا خلقم بی زواله خوشی یا خلقم بی زواله خواه جان چاروخ بیتاف دندور انداف آی شوان آی شوا شوالی خد دور نکوی زلن نوی آی شوان آی شوا دای گاشه بینون دبیشه اخین ساخویشه للو 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 ورش شوان دیسا بر وکینا زحمت و دکیان آن یبینا ورا 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 لکمای ورا 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 لکمای ساتا چای دم که من وستیای ساتا چای دم که من وستیای للا چای دم که من وستیای ساده چای دم که من وستیای للا
اندیشمن معروف جهان بودا جمله جالب داره که گفته حفظ سلامت بدن یک وظیفه است، در غیر این صورت قادر نخواهیم بود ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم. این ضرب المثل فارسی هم در تکمیل این جمله بگوییم که عقل سالم در بدن سالم است. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس و امتنان از اینکه برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین. امید است بحث‌های ما که به مدت 25 دقیقه در خدمتتان هستیم مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. امروز هم عزیزان شنونده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجی فرستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به دردهای گردنی که یکی از شایع‌ترین دردهای میان انسان‌ها صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی به علل شایع دردهای گردنی داشتند و قبل از هر چیزی یک نکته را اشاره کردند که بسیار وقتا دردهای گردنی را مردم یا حتی ممکن است گاهی وقتی پزشکای معالج به آرتروز نسبت میدن. اشاره کردند که واقعا برای دردهای گردنی مخصوصا در سنین میانسالی و جوانی بحث آرتروز اصلا مطرح نیست و بسیار کم میتونه دلیل باشه و این را باید توجه بکنیم. گفتن که شایع‌ترین علت دردهای گردنی کشیدگی یا اسپاسم و انقباضات عضلات گردن و بافت نرم گردنی است. میتونه آسیب‌ها و تروماها، ضربه‌ها به هر دلیلی میتونه در گردن باعث دردهای گردنی شوه. حرکات خاص ورزشی به طور ناگهانی و غیر حرفه‌ای ممکن این دردها را باعث شوه. بعضی از شغل‌ها و کسب‌هایی هست که افراد در یک موقعیتی قرار میگیرن گردن خود یک قسم میگیرن که در دراز مدت باعث دردهای گردنی میشه و تصادفات اینا را هم اشاره داشتن. گفتن که معاینه بسیار مهم است و ممکن است عکس و امارهای و ای چیزها هم باز یا درخواست بکنن، اما معمولا در این گرفتگی ها و اسپاسمای عضلانی که شایع ترین علت هم هست، عکس و گرافی و اکسری و امارهای و سی تی اسکن و اینا زیاد کمک نمیکنه، چیزی را نشان نمیده. و اشاره داشتن که به هر حال در رابطه با مراقبت ها اقدامات خاصی باید صورت بگیره و همینطور علت های مختلفی که وجود داره بنا به علت باید اقدامات درمانی و معالجوی انجام شود. امید است بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
تشکر از محبت شما که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم دکتر صاحب گنجیفر. در ابتدای برنامه با توجه به علتهای شایع دردهای گردنی که شما اشاره کردین در جلسه قبل که زیادترش هم اسپاسم و گرفتگی و انقباضات عضلانی بود، اگر لطف کنین راهنمایی کنین که در صورت بروز امی دردها حالا به هر دلیلی که اشاره شده اقدامات مراقبتی و معالجوی چیست؟ چی کارهای درمانی باید صورت بگیره؟
درمانش این هستش که دارو بلافاصله به این فرد داده بشه. اگر که تصادفی کرده، اگر زایه ورزشی داره، به هیچ عنوان اجازه ندن که این دردها مزمن بشن، چون اون وقت درمان داروی عملا شکست خواهد خورد.
بله.
پس دارو داده میشه، ضد التهاب است. حالا ضد التهاب و عملا مسکن ها یک دسته داروی هستن، ولی بیشتر در این موارد اون مسئله ضد التهاب بودنش هستش که استفاده میشه. باز شنوندگان گرامی اشتباه برداشت نکنن، این صرفا برای تسکین دادن درد داده نمیشه.
بله.
فیزیوتراپی هستش، اگه که بلخص اگه دردهایی از نوع گزگز و مورمور ندارن فیزیوتراپی مفیدتر خواهد بود. یه مسئله دیگه هم هستش، این هستش که بهتر هستش همون چند روز اول، حتی اکثر یه هفته دو هفته، خیلی بیشتر نباید بشه، گردن رو ثابت کنن. یه سری به اصطلاح در پزشکی کلاه گفته میشه، گردن بند هستش که اینها داده میشه و از جنس نرم هستش، چون بعضی از اون گردنبندها خیلی سفت هستن و بیمار عملا بلخص شب موقع استراحت ناراحت هستش. نه، اینها یک گردنبندهای سفتی هستن.
بله.
حالا اگه شنونده محترم ما در جایی هستش که خب خیلی در دست هستش نیست به هر دلیل، میتونه از یک پارچه نرمی که حالا اونو تا کنه در حد زخامت گردن در حد 5 تا 6 سانتی اینها، همونو میتونه خیلی راحت و شل در واقع اون درناهی گردن استفاده کنه، یا میتونه شال گردن باشه، هم گرما ایجاد میکنه و بیمار احساس خوشایندی هستش، هم که تا حدی منطقه گردن رو ثابت خواهد کرد.
بله.
ولی بعد از چند روز، بعد از چند هفته ای که حتی اکثر دو هفته که گذشت، مهم هستش که فرد کم کم این حرکات گردن رو شروع کنه، اجازه نده که این گردن و اون نسج نرمی که داره به اصطلاح خشک بشه. این خیلی مهم هستش.
بله.
از هر گونه حرکاتی که به صورت پرتابی هستن، به صورت چرخشی خیلی ناجوری هستن، به صورت حرکات سریع هستن، از این گونه حرکات اجتناب کنه. بهتر هستش چند تا حرکات کششی و یا محدودیت حرکتی اینها رو آموزش داده بشه بهشون و اونها رو انجام بده. ولی از این سری حرکات مثل حرکاتی که هستن که گولنج به اصطلاح شکسته میشه، از این گونه حرکات اجتناب کنند.
بله.
یک مسئله دیگه ای هم هستش، مسئله این هستش که ما یه سری آموزش هایی داریم در مورد نشستن و در مورد ازم بزرگ شما هنگام استراحت کردن، اینا رو هم حتما رعایت کنند.
بله.
در مورد نشستن این هستش که حالا واقعا از طریق رادیو خیلی سخت هستش، ولی فرد باید به صورت ساده بدون هیچ گونه حرکات یا خم شدگی، حرکت پیچشی، یا اینکه فرد مثلا پاهاش به یک سمتی باشه به یک سمت دیگه نگاه کنه هنگام کار کردن. خیر، اگر که من اینطوری یعنی میگم، اگه مانیتوری هستش که مال کامپیوتر که تایپ میشه یا هر کار دیگه، این کاملا مستقیم در راستای دید باشه، گردن به سمت چپ یا به سمت راست منحرف نباشه. نشستن هم به همین ترتیب. یک مسئله دیگه که بارها ما در جلسات ذکر کردیم این هستش که فرد هنگام نشستن کاملا راحت باشه، عضلات ناحیه گردن رو منقبض نکنه، کاملا شل باشه و دستا از ناحیه شونه و بالاتر از شونه ناحیه اتصال کاملا افتادگی داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب یکی از مشکلات و گرفتاری های گردنی که باعث دردهای گردن هم میشه مریضی و اختلال در دیسک بین مهره‌ای گردن است. آسیب و تغییراتی که در ساختمان دیسک بین مهره‌ای به وجود می آید، در این زمینه معلومات بدین.
اجازه بدین آقای دکتر به جای مقدمه من یک اشاره کوچیکی به جلسه قبلی کنم، چون که در ارتباط با همین مطلب گفتیم که اکثر دردهای گردن احتمالاً همون هستش که شنوندگان محترم آرتروز خواهند گفت، ولی از دید ما اسمش رو می‌ذاریم اسپاسم گردن، درد عضلانی گردن یا کشیدگی گردن، اکثرا این هستن. حالا این دیگه دردی هستش که برای اینکه با دیسک گردنی ما بتونیم بعدا افتراق بدیم، این مهم است، هدف شاید این گفتگو این باشه. دردی هستش که صرفا در ناحیه خود گردن هست، بلخص در ناحیه پشت گردن، خلف گردن.
بله.
معمولا به دست ها، بلخص به دست، یعنی ناحیه انگشتا، اینا به هیچ عنوان نمیرسه و خب ممکنه گهگاهی هم البته با همراه با سردرد باشه.
بله.
این دردی دردی هستش به صورت کهنه درد و همراه گزگز و مورمور هم نیست. اکثرا هم اینا خیلی خوب به درمان جواب میدن. ولی جمعی تو حالا صحبت خواهیم کرد در مورد دیسک گردن و خب افتراقاش رو هم از لحاظ تشخیصی، هم از لحاظ درمانی، هم از لحاظ پیشاگهی خواهیم گفت.
درست، تشکر دکتر صاحب. موافق هستین که در بحث اختلالات دیسک مهره های گردنی که صحبت میشه بفرمایین که دیسک اصولا چی هست و چگونه ممکنه آسیب ببینه و کدام دردهای ناشی از آسیب دیسک هست که باید جدی گرفته شوه و حتما مراجعه با دکتر معالج شوه؟
همون مسئله‌ای که ما در مورد ناحیه کمری خوب صحبت کردیم در ناحیه گردنی هم پیش میاد، هرچند شروعش واقعا کمتر هستش، ولی اینطوری نیستش که نباشه. بین دوتا مهره یک ماده تقریبا نرمی هستش، بلخص در منطقه میانیش، که این بنابر دلایل مختلف میتونه حالت بیرون زدگی داشته باشه و اعصاب اندام فوقانی که از بین مهره در میانو خب فشار بده و همون فشاری که اونجا هست، البته الان به گهگاهی گفته میشه که بهتر هستش بگیم التهابی که اونجا هست نه یک فشار ساده مکانیکی،
بله،
همون دوچار فرد دوچار علائم، دوچار درد، دوچار ضعف میشه که خب ما در اون مورد صحبت خواهیم کرد. پس این در واقع از لحاظ علت شناسی هست.
بله.
ما میخواییم بگیم که خب کدوم دردی هستش که واقعا نیازمند هستش که فرد دقت بیشتری داشته باشه، حتما مراجعه داشته بپرسش. دردهایی که به علت عوارضی که بلخص خواهند گذاشت و همچنین درمان متفاوتی که از اون دردهای اسپاسم گردن یا درد عضلانی ساده هست باید افتراق بدیم. اینها معمولا آقای دکتر همونطور که خودتون مستعذر هستید دردهایی هستند اولندش که شدیدتر هستند، یعنی فرد بیشتر اذیت است. یک،
بله،
پس یک دردی که فرد از ناحیه گردن داره و شدید هستش معمولا نیازمند هستش که این چی به پزشک مراجعه کنه. خود نوع دردش هم متفاوت است. ما گفتیم که در مورد دردهایی که همون دردهای اسپاسمی، دردهایی هستن به صورت کهنه درد، اینها نه، اینها دردهایی هستن به صورت سوزشی، به صورت سنگینی، به صورت گزگز و مورمور. کلن اینو من فکر کنم در جلسات قبلی هم گفتیم، اون دردهایی که به این حالت هستن خیلی مهمتر هستن از دردهایی که به اصطلاح کهنه درد هستن. در هر منطقه از بدن که باشه، حالا حتی گردن ما بحث میکنیم، دست باشه، پا باشه، ناحیه کمری باشه، اندام تحتانی باشه، اینها فوق العاده مهم هستن. اون دردی که فرد یه احساس سنگینی داره، مخصوصا جناب آقای دکتر، چون اون الفاظی که برای تو کتب پزشکی میشه الفاظ لاتین هستن، الفاظ انگلیسی هستن، اون چیزی که خب در بین مریضات دیده میشه، من سعی میکنم اینجا بگم.
بله،
مریض میاد میگه که، و همونی هستش که نهایتا دیسک گردن در میاد، میگه که من دستم انگار که یه وزنه ای وصله. پس چی؟ اگه بیمار همچین توصیفی داشت خیلی مهم است. یکی مسئله دیگه اینه کجای فرد درد میکنه. معمولا این دردها صرفا به منطقه ناحیه گردن یا کتف یا حتی شانه محدود نخواهد بود. اینها میان از بازو، حداقل در ناحیه بازو، ولی از بازو هم رد میشه، ساعد و انگشت رو هم درگیر میکنه. بس اینم یک مورد افتراق دیگه.
بله،
یک مسئله دیگه که فرد در کل ناحیه گردن و همچنین ناحیه کمر باید توجه کنه، یه دردهایی هستن که با موقعیت، با تغییر موقعیت یا قرارگیری در یک موقعیت خاص بدتر میشن یا بهتر میشن. مثلا دردی که ناحیه گردنی هست، بعضی موقع مریض میگه که من دستمو میارم بالا، بازومو منظور، بهتر میشه. یا دردن کمری، حالا بحث ما نیست، ولی اونم بازم به همین ترتیب. اینا هم دردهایی هستن که معمولا باید مورد توجه بگیره. اون دردی که در یک پوزیشن خاص، در یک موقعیت خاص کمتر میشه یا بیشتر میشه، از لحاظ ما اهمیتش بیشتر خواهد بود. همچنان که مثلا این افرادی که دیسک ناحیه گردن دارن میگن که ما سرفه میکنیم یا دردی میزنه تو دستمون، این هم فوق العاده، معمولا هم این مبنی بر این هستش که اون دیسک ناحیه گردنی فوق العاده شدیده. یا میگن که ما عطسه که میکنیم بازم یه دردی میاد. در ناحیه کمری هم حالا بد نیست که ما بگیم به همین ترتیب هم هست.
بله،
فقط یک مورد دیگه آقای دکتر، در از لحاظ افتراق بگیم، معمولا این افرادی که دیسک گردنی دارن، گفتیم که در جلسه قبل که اون درد عضلانی معمولا میان سالن، اینا یک مقدار سن بالاست، دهه 50 هست، اونا دهه 30 هست 40 هست از لحاظ آماری، اونا خانما بیشتر، اینا بیشتر آقان دردهایی که ناحیه دیسک هست. پس اینم نهایتا کمک خواهد کرد. معمولا تو اون فرد آقایی که بیاد 50 سال 60 ساله باشه یه دردی با این توضیحی میده، دردی هستش که به اندام فوقانیش میاد، گزگز، مخصوصا سنگینی که میگه،
بله،
من جناب آقای تو تستی که میخوام انجام بدم یا بعضی که ویزیت کنم، به احتمال 80-90% میگم که چی؟ این فرد دیسک ناحیه گردن رو داره. حالا جناب آقای تو اگه اجازه بدین بعدا در مورد روش تشخیصی و اینا هم خب صحبت خواهم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید، تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان‌ها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی‌شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوان‌های مردان از زنان قوی‌تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب در رابطه با اقدامات مراقبتی و کارهایی که ما در صورتی که دردهای گردنی به وجود بیاید انجام بدیم توضیحات بسیار خوبی را ارائه کردند و اشارات راجع به وضعیت‌های خاصی کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، صحبت ما به اینجا رسید که فرمودین در مورد روش‌ها و راه‌های تشخیص باید صحبت بکنیم. حالا اگر کسی مراجعه کرد و شک به آسیب و اختلال در نسج دیسک بین مورعی به وجود بیاید، برای تشخیص و تعیین وضعیت بیمار چه کارها و اقدامات تشخیصی ممکن انجام گیره؟
بله، گام اولمون معاینه هست آقای دکتر. حالا ولی من از جزئیات معاینه میگذرم. مثلا افراد ممکنه که مقدار ضعف در معاینه داشته باشن. ضعف این افراد بیشتر به علت درد هستش تا اون خود دیسک، یعنی خیلی ضعف شدیدی نمیده، فرد خیلی متوجه ضعفش نیست. و البته خب مسائل دیگه که کاهش رفلکس و غیره در معاینه ما پیدا میکنیم، با اجازهتون میگذرم.
بله،
اگر که خب این مسائل هم در معاینه ما مشکوک بودیم، دو جور تست هستش که میخوایم. MRI هستش و تست نوار عصب. گرافی ساده به اون صورت خیلی دقیق نیستش در مورد ضایعات دیسک، دیسکو نشون نمیده، فقط کاهش فاصله اینا نشون میده. اون خیلی عملا دیگه با دسترسی به MRI خیلی مورد نداره که درخواست بشه. پس یک MRI هست، تست نوار عصب هست، بستگی به مورد یکی از اینا یا هر دو تای اینها درخواست میشه و خب به تشخیص میرسه و اینها. و خب اگه اجازه بدین بحث بعدی بون در مورد درمان بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا اگه میخواین در مورد درمان و راه‌های معالجه اختلالات دیسک بین مهره‌ای گردنی هم صحبت بکنین، به این نقطه اشاره بکنین که بعضیا با تشخیص دیسک و اختلالات دیسک بین مهره‌ای میگن باید جراحی شوه، بعضیا میگن نه جراحی نمیخواد، باید مراقبت شوه. خواهش میکنیم در این ارتباط هم توضیحات لازمه بفرمایید.
جناب دکتر، در اکثر موارد نیاز به عمل جراحی نیست. حالا من در درمان غیر جراحی رو ابتدا میگم، در توسط بنده و همکار غیر جراحمون انجام میشه. یکی این هستش که بگیم گردن استراحت بدیم، معمولا همون گردن بند که من در جلسه قبلی گفتم، این با یک مقدار بیشتر تا دو هفته سه هفته، ولی بیشتر از اون مورد نیاز نیستش. گفتیم اگر در مناطقی هستن که خیلی دسترسی هم ندن، با یک شال ساده هم میتونن اون گرم کردن و اون ثابت کردن گردن رو مهیا کنن. یکی هم پوزیشن مناسب گردن هست، بلخص اگه درد شدید دارن، از کج کردن گردن به سمت راست به سمت چپ، حرکات پیچشی ناگهانی دادن، اینها حتما جلوگیری کنن. معمولا اون گردن بند رو ببندن، خودش از این گونه حرکات جلوگیری خواهد کرد. یک مسئله فیزیوتراپی هست جناب آقای، و اینجا فرق میکنه با اون قبلی. گفتیم در دردهای ساده، حتی ساده به معنی علتش، نه به علت، نه اینکه واقعا خیلی ساده، چون اونا هم اون کاهگاهی به درمان پاسخ نمیدن و برای بیمار مشکل زاد، اون دردهای عضلانی فیزیوتراپی بله قشنگ تجویز نیست، مشکلی نیست. در مورد دردهای حاد دیسک، گاهی اوقات بیماران که مراجعه میکنن به فیزیوتراپی، یکی دو جلسه که میگذاریم میگم خیلی بدتر شد، توجه کنن بیماران بلخص اگر دردشون از نوع گزگزی و سنگینی و حالت کرخت شدن هست، اینها به علت اون گرمایی که میذارن ممکن است که تحریک ریشه عصب مجددا عین فیزیوتراپی رخ بده. همکار فیزیوتراپمون کاملا مطلع هستن البته، ولی به هر حال این مسئله هستش که بد نیستش که شنوندگان گرامی در جریان باشن. معمولا برای دردهای حاد دیسک فیزیوتراپی تجویز نمیشود، یا اگرم تجویز میشه بهتر هستش که از مدالیته گرمایی بلخص گرمای عمقی استفاده نکنن. این بیمار بدون خودش هم اگر که یک از مدالیته استفاده کرد، ممکن هستش که دردش رو بیشتر کنه، مثلا همون گزگزه رو. در مورد داروها، ما دسته داروی بیشتری داریم اینجا، علاوه بر ضد التهاب ممکن هستش از دسته داروی ضد تشنج، خواب‌آور، ولی همه اینها به صورت موقت استفاده کنیم، برای بیمار تجویز کنیم. گاباپنتین هست، گهگاهی حتی کاربامازپین اینها داده میشه به صورت کمتر، ولی دسته داروی اصلی همون دسته داروی ضد التهابی هستش که خب مثل بروفن هستش، مثل دیکلوفناک هست و غیره. بعد از یک چند هفته‌ای که آقای دکتر گذشت، حرکات درمانی هم شروع میشه. لازم نیست که فرد مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه اون گردن بند رو ببند و گردنش رو ثابت کنه، نه همچی چیزی نیست.
بله،
بعد از چند هفته حرکات شروع میشه که اون هم معمولا نیاز هستش که یا پزشک بگی یا همکار فیزیوتراپیستمون. در مورد جراحی واقعا این مهم است آقای دکتر. بنده اگه یکی از من بپرسم من میگم که نظر جراح تا چی هستش. بنده خودم خیلی در واقع اصرار نمی کنم که بیمار جراحی بکند یا نکنه. اگه که ببینم این مسائلی که الان خدمتتون میگم در مورد بیمار صدق میکنه، ارجاع میدم به همکارمون، و اگر که نه بیماری هستش که اینا رو داره و از من میپرسه، بازم من میگم که بنده در این مورد بهتر هستش اظهار نظر نکنم، چون بهتر هستش در پزشکی هم این مسائل رعایت بشه. هر کسی رشته خودشو داره و نظر خودشو، ولی اون چه مواردی هستش که بیمار باید بدونه که، یا لااقل بنده برای خودم بدونم که این مریض مریضی هستش که نیاز داره که جراح ببینه. یکی این هستش که درد بیمار به این درمانهای ما پاسخ نمیده.
بله.
یه هفته، 10 روز، 2 هفته، 3 هفته است. بیمار، چون گفتم این دردها عملا خیلی شدیدن، دردی هستش که فوق العاده شدید داره، به انگشتاش میرسه، حالت گزگز داره، مموده، سنگینی داره، اینها نه، یه مدتی گذشت بهتر هستش که مراجعه به جراح داشته باشه، حالا باز اون بر اساس صلاح دید خودشه. یکی این هستش که ضعف عضلانی بارز پیدا کنه، مثلا از ناحیه شونه نمیتونه بازو بیاره بالا، این هم مطمئنا مسئله هستش که باید سریعا ما ارجاع بدیم و اگه که جراح صلاح میدونه سریع عمل بشه.
بله.
یک مورد آخر هم درگیر نخاع هستش. من اینو بگم، اگه بیمار به ضایعات دیسک گردن توجه کافی نکنه، اینها به تدریج زیاد میشن و علائم درگیر نخاع نشون خواهد داد. یعنی به چه صورت؟ یعنی پاهاشون هم شروع میکنه به ضعیف شدن، پاهاشون هم شروع میکنه به گزگز کردن.
بله.
مسائل ادراری پیش میاد. بس صرفاً یک درد ساده نیست. این ممکنه همراه با حوادث داشته باشه که خب گفتیم درگیر نخاع، سیستم عصبی محیطی و در ناحیه اندام تحتانی هم مورد تاثیر قرار میده و مشکل زا میشه. بس اینا مسائلی هستش که چی نیازمند هستش که بیمار جراح مراجعه کنه. و یک مسئله دیگه که من میخوام این بحث رو تمام کنم جناب دکتر.
بله.
بیماری که تشخیص داده شده، یعنی ام ای آر و معمولا نوار عصب و معاینه، و رفته پیش جراح و جراح گفته عمل میشه، حالا چه در ناحیه گردن چه در ناحیه کمر، من اینو میخوام بگم اگه که هستش یا کلا به صورت کلی، اگه جراح چنین تشخیصی گذاشت، یعنی چنین نیازی رو حس کرده، من لااقل به بیمارم میگم که شما نهایتا یک روزی عمل خواهی کرد، یعنی ممکن هستش الان باز صبر کنی یا بری پیش همکار دیگه چیز دیگه گفته بشه و فلان، ولی در عرض 6 ماه 1 سال 2 سال اونقدر در واقع این درد زیاد، هزینه مراجعات مکرر، هزینه تستا زیاد، داروهای زیاد همراه با عوارضشون، کلا اینها به حد زیاد میشه که نهایتا خودت خواهی رفت و عمل خواهی کرد. پس بهتر هستش کاری که نهایتا 2 سال و 3 سال بعد با میزان پاسخ کمتر شما انجام خواهی داد، بهتر هستش که الان انجام.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با 13 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بخش دیگر از پیشرفت‌های ایران به ویژه در حوزه نان و فناوری با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. برنامه قبل را با موضوع توسعه علم و دانش در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پایان بردیم. یکی از جلوه‌های محسوس پیشرفت ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی افزایش کمی و کیفی نهادهای آموزشی بوده است. پیش از رسیدن به حوزه‌های تخصصی علمی، نخستین مرحله پیشرفت علمی در جامعه افزایش نرخ سواد است. در مرحله بعد، آموزش عالی به عنوان بالاترین سطح آموزشی جامعه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا نقش اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف فناوری علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می کند. ایران پس از انقلاب اسلامی در همه زمینه‌ها یک جهش علمی داشته است. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان طی سالهای اخیر کسب کرده است. پارک های علم و فناوری که تقریبا تا 2 دهه قبل تشکیلاتی کاملا جدید در زیست بوم علم و فناوری ایران محسوب می شدن، اکنون یکی از شناخته شده ترین ساختارها برای تقویت فعالیت ها و اشتغال دانش بنیان و کسب ثروت از دانش در مسیر تحقق اهداف دانش بنیان به شمار می آیند. هم اکنون بیش از 1100 شرکت دانش بنیان در پارک ها و مراکز رشد مستقر شدند. بر اساس برنامه چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 میلادی کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل ترسیم شده است. در دوره 10 ساله اول توسعه فناوری نانو در ایران برای حرکت در راستای این چشمانداز گام‌هایی برداشته شد و تمامی تلاش‌ها بر این پایه استوار بود که الگویی از حرکت علمی هدفمند و برنامه‌ریزی شده ارائه شود. امروزه فناوری نانو با عنوان موج 4 انقلاب صنعتی و پدیده عظیم در تمامی بخش‌ها و گرایش‌های علمی راه یافته و از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. دانشمندان بر این باورند که فناوری نانو، زیست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات 3 قلمرو علمی هستند که انقلاب 3 صنعتی را شکل می دهند و نانو تکنولوژی می تواند با عنوان ادامه دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح‌ریزی دانش کنونی بر پایه های جدیدتر و امروزی تر باشد. از جمله دستاوردهای فناوری نانو در ایران میتوان به تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات از جمله محصولات خانگی نانو، خودرو نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی از سوی 160 شرکت نانویی فعال اشاره کرد که بیش از 370 قلم محصول را شامل میشود. نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. فناوری نانو یکی از معدود فناوری هایی است که در دوران پیش از انقلاب اسلامی حتی در سطح دنیا نیز مطرح نبود. اما نکته قابل توجه این است که از زمان ظهور این فناوری در دنیا جمهوری اسلامی ایران نیز به موقع با فناوری نانو همراه شد و امروزه به درجه از پیشرفت رسیده که همکنون ایران 6 کشور پیشرفت دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو است. علم نانو تحولات بزرگی را در جهان ایجاد کرده و در ایران این نوع علم از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده است. با توجه به حوزه‌های کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو، تشخیص بیماری‌ها، سمزدایی از آب، افزایش بهره‌وری در کشاورزی، انباشت و نگهداری محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کنترل آفات و سالمسازی هوا، در آینده آثار این دستاوردها در زندگی مردم قابل لمس خواهد بود. در حال حاضر 370 قلم و محصول در حوزه فناوری نانوی ایران تولید شده است که این محصولات به 15 کشور صادر می شود. ایران از نظر کمیت و کیفیت پیشرفت در نانو تکنولوژی پس از چین، امریکا و هند رتبه چهارم این حوزه را در دنیا دارد و در جایگاهی بالاتر از تمام کشورهای اروپایی است. جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو به وسیله سه شاخص کلان ارزیابی می شود که به ترتیب به کمیت مقالات و کیفیت مقالات و تعداد اختراعات فناوری نانو می پردازند. در سال 2019 میلادی 11,096 مقاله مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی در WOS نمایش شد. ایران با این سهم از انتشارات نانو در رتبه چهارم دنیا قرار گرفت. ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو به جمعیت در رتبه 14 سال 2018 میلادی و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP بر اساس نرخ برابری قدرت پول PPP در رتبه اول دنیا در سال 2017 میلادی قرار دارد. در بین دانشگاه‌های ایران، دانشگاه تهران با انتشار 930 مقاله نانو در رده اول قرار دارد. پس از آن به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس 529 مقاله، صنعتی امیرکبیر 492 مقاله، دانشگاه صنعتی اصفهان 417 مقاله و دانشگاه صنعتی شریف 412 مقاله قرار دارند.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
شنونده های ارجمند، با 13 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم و در این برنامه و بخش دیگر از پیشرفت های ایران به ویژه در حوزه نانو فناوری سخن می گوییم. همچنان یار و همراه ما باشید و ما را از نظر و پیشنهادات و گفتنی های خودتان بهره‌مند بسازید. شماره تلفن 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران پل های ارتباط ما و شماست برای ارسال پیامک به برنامه آینده روشن. توسعه فناوری نانو در ایران در چارچوب برنامه بلند مدتی در حال انجام است. مهمترین بخش این برنامه توسعه زیرساخت‌ها به خصوص در حوزه آموزش نیروی انسانی از مدارس و دانشگاه است. المپیاد دانش آموزی فناوری نانو از جمله رقابت‌های برگزار شده با مخاطب دانش آموزی است. همچنین مسابقه ملی فناوری نانو و مسابقه توانمندسازی استارتاپ‌های فناوری نانو از جمله رقابت‌های دانشجویی فناوری نانو است. برنامه نانو استارتاپ آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو است و دانشجویان پس از طی کردن مراحل آموزشی در سایت آموزش فناوری نانو و شرکت در مسابقه ملی در نهایت مجوز ورود به این برنامه را کسب می کنند. هدف اصلی نانو استارتاپ توسعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش ها و مشاوره های لازم در این مسیر به تیم های شرکت کننده است. با گذشت دو دهه از شروع توسعه فناوری نانو در ایران شاهد اتفاقات مهمی در حوزه نیروی انسانی هستیم که زیرساخت مهمی در توسعه علم و فناوری به شمار می رود. تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای پیشرفت در یک فناوری بسیار حیاتی است. همکنون بیش از 35,000 نفر فناور و دانش آموخته در حوزه های مختلف نانو در ایران است. همچنین نزدیک به 2,500 هیئت علمی، مدرس و مربی در دانشگاه های ایران به طور تخصصی در حوزه نانو مشغول به کار و تحقیق هستند. بیش از 60 دانشگاه ایران دارای مقاطع کارشناسی ارشد در حوزه‌های مختلف نانوفناوری هستند. تنها در وزارت بهداشت 10 رشته محل مرتبط با فناوری نانوی پزشکی و نزدیک به 10 رشته محل مرتبط با فناوری‌های دارویی حوزه نانو در مقطع دکترا وجود دارد. در وزارت علوم بیش از 20 دانشگاه در مقطع دکترا حوزه‌های مختلف نانو از جمله نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو الکترونیک، نانو بیوتکنولوژی، نانو محاسباتی و نانو مواد ارائه می شود. با توجه به مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاهی، تعداد قابل توجهی پایان نامه و رساله دکترا در رشته‌های مختلف نانو ارائه شده است. تا کنون بیش از 20,000 فارغ التحصیل در رشته‌ها و مقاطع مختلف فناوری نانو در ایران است. در حال حاضر 220 شرکت کوچک و بزرگ در حوزه نانو در ایران فعالیت می کنند. گردش مالی کسب و کارهای حوزه فناوری نانو در 3 سال گذشته 2 برابر بیشتر شده است. طی 2 سال اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشاری که بر صادرات محصولات مختلف آورده، حوزه نانو افزایش 2 برابری گردش مالی خود را حفظ کرده که این امر نشان از قدرت ایران در این حوزه دارد. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آینده روشن در این هفته. تا برنامه بعد، خدا حافظ شما.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی گلبانگ غزل و رادیو دری، سلام. سلامی را که بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان می شود. امید که بر جانتان بنشیند و تسلای باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب.